عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد، با نام و یاد تو آغاز می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، روزتان بخیر. با برنامه در وادی نور در جمع شما هستیم و در ابتدا سال روز ولادت فرخنده حضرت علی اکبر علیه السلام خدمت همه شما دوستان تبریک عرض می‌کنیم. در جمهوری اسلامی ایران امروز روز جوان نامگذاری شده که مناسبت با شما جوانای عزیز هم تبریک میگیم. دو شماره برای ارسال پیامک در نظر گرفته شده: 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: خانه‌ای که در آن قرآن خوانده می شود و از خدای عزوجل فراوان یاد می گردد، برکتش افزایش می یابد و فرشتگان در آن حضور پیدا می کنند و شیاطین از آن می گریزند. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، خداوند را بسیار سپاس می‌گوییم که فرصتی دیگر یافتیم تا با کلمه قرآنی دیگر آشنا شویم. دوستان عزیز، به آیه دوم سوره بقره توجه بفرمایید.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
آن کتاب بدون شک هدایت برای اهل تقواست. هدا به معنای هدایت است و 85 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 5 سوره بقره و 5 سوره لقمان هم آمده:
اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون.
آنها بر هدایتی از پروردگارشان هستند و آنها قطعا رستگارانند. هدا هم خانواده کلماتی مانند هادی و مهدی است. هادی یعنی هدایت کننده و مهدی یعنی هدایت شده. الله 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 الله.
مخالف کلمه هدا زلالت یعنی گمراهی است. به همین خاطر در آیه 16 سوره بقره در توصیف دشمنان خدا می‌خوانیم:
اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى،
آنها کسانی هستند که گمراهی را به جای هدایت برگزیدند. هدایت الهی برای مؤمنان و نیکان با لطف و عنایت پروردگار همراه است. به همین خاطر 13 بار پس از کلمه هدا کلمه رحمت آمده، مثل آیه 57 سوره مبارکه یونس علیه السلام که می فرماید:
یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
ای مردم، به سوی شما موعظه از پروردگارتان آمده که شفا برای بیماری سینه هاست و هدایت و رحمت است برای مؤمنان.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، قرآن کتابی است که رستگاری انسان را در دو جهان تضمین می کند. همچون مشعلی فروزان انسان را از تاریکی های جهل و نادانی رهایی می بخشد و در سرای دیگر او را محبوب حضرت پروردگار می کند. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیات 7 تا 10 سوره فرقان آشنا شویم.
داستان آیات.
مردمی که به عصر جاهلیت خو گرفته بودند به هیچ دلیل و منطقی پایبند نبودند و بی جهت و با بهانه‌های گوناگون از زیر بار فرمان‌های حق شانه خالی می‌کردند. یهودیان و مشرکان و کسانی که منافع خود را در خطر می دیدند نمی خواستند به آیین جدید تن در دهند. از این رو در راه پیامبر و یاران او مانع آفرینی می کردند. آنان هرگاه در گفتگو با پیامبر اسلام کم می آوردند، با سخنان بیهوده پیامبر را می آزردند و مسخره می کردند. بدین ترتیب هم روحیه یاران خود را حفظ می کردند و هم مسلمانان را از پرداختن به امور مهم باز می داشتند. روزی عبدالله ابن امیه مخزومی، یکی از سرکردگان قریش، با گروهی از یارانش به سوی خانه کعبه براه افتاد. پیامبر اسلام رو به خانه کعبه در گوشه‌ای به نماز ایستاده بود و جان و دلش را با زمزم عشق صفا می داد. آنان پیرامون پیامبر حلقه زدند و سخنان طعنه‌آمیز خود را آغاز کردند. پیامبر به اعتنا به آنان تنها ذکر می گفت و سر به سجده داشت. عبدالله چون دید و خشم آمد و با لحن تند و تمسخرآمیز گفت: ای محمد، ما همه تو را می شناسیم و گذشته‌ات را می دانیم. تو نیز همانند ما هستی و بر ما هیچ گونه برتری نداری. پس به اندازه خودت سخن بگو و احترام خودت را نگه دار و پا از گلیم خود فراتر مگذار. این چه سخنانی است که تو میگویی و میان همه اختلاف می افکنی؟ تو چگونه به خود اجازه می دهی که ادعای نبوت کنی و بگویی از سوی خدا آمده ای؟ شایسته نیست که آفریدگار دو جهان تو را به رسولی برگزیند. رسولی که شبیه ماست و همچون افراد عادی نیازمند است، با این اوصاف چگونه می توانی بر ما حکومت برانی؟ عبدالله ابن ابی امیه مخزومی پس از تمام شدن سخنانش سکوت کرد و منتظر واکنش پیامبر ماند. هرچند پیامبر از این سخنان غمگین شده بود، ولی بی آن که به او پاسخ دهد زیر لب این گونه زمزمه کرد: بار پروردگارا، تو این سخنان را شنیدی و آگاه شدی، خودت به آنان پاسخ بگو. در این هنگام آیات 7 تا 10 سوره فرقان نازل شد و فرمود:
و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
و گفتند: چرا این پیامبر قضا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ چرا فرشته‌ای بر او نازل نشده که همراه وی مردم را انذار کند، یا گنجی از آسمان برای او فرستاده شود، یا باقی داشته باشد که از میوه آن بخورد و امرار معاش کند؟ و ستمگران گفتند: شما تنها از مردی مجنون پیروی می کنید. ببین چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند، آنگونه که قدرت پیدا کردن راه را ندارند. زوال ناپذیر و بزرگ است خدایی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این قرار می دهد، باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است، و اگر بخواهد برای تو کاخهایی مجلل قرار می دهد.
شنونده برنامه در رادیو نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. بانم و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در برنامه امروز به یکی از مثالهایی که پیرامون شرک و بت پرستی است اشاره میکنیم. خوبان همراه، از آنجا که بحث شرک و توحید بخش زیادی از مباحث قرآنی را شامل میشود، قسمتی از مثالهای قرآنی با شیوه های مختلف با آن اختصاص یافته است. آیه 41 سوره مبارکه عنکبوت میفرماید:
مثل الذين خذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
مثل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند مثل عنکبوت است که خانه ای برای خود انتخاب کرده، در حالی که سوست ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر می دانستند.
در این آیه پرمعنا مثل بت پرستان و تکیه کنندگان به غیر خدا مثل عنکبوتی است که خانه برای خود ساخته است و به آن پناه می برد. خانه عنکبوت از سوست ترین خانه ها و تکیگاه ها است و از مصالحی ساخته شده است که در مقابل حوادث مختلف مقاومت ندارد. قطرات از باران آن را متلاشی می کند. یک شعله ضعیف آتش همانند شعله شمع که نزدیک آن قرار گیرد آن را می سوزاند. حتی یک نسیم ملایم کافی است تا خانه عنکبوت را در هم بپیچد. این خانه آنقدر ضعیف و سست است که با مختصر گرد و غباری از هم می گسلد. به همین دلیل است که خداوند تکیه به غیر خود را همچون انتخاب خانه عنکبوت برای زیستن می شمارد که سست و غیر قابل اطمینان است. خداوند در این آیه شریفه بت پرستان را به عنکبوت و بت‌های آنها را به تار عنکبوت تشبیه کرده است. از نگاه مفسران این جمله عام است و اختصاص به بت‌های سنگی و چوبی ندارد. بنابراین مثل مذکور بت مقام، بت سلطنت و قدرت، بت شهوت، بت هوای نفس، بت ثروت و هر آنچه جز خدا را که معبود انسان قرار گیرد و موجب معصیت الهی شود شامل می شود. عزیزان، هنگامی که مشرکان این مثال را شنیدند که در آن بت پرستان به عنکبوت و بت‌ها به تار آن حیوان تشبیه شده اند، اعتراض کردند که چرا خداوند بزرگ به چنین حیوان ضعیف و ناتوان مثال می زند؟ آیا چنین مثل‌های شایسته عظمت پروردگار است؟ قرآن کریم در مقام پاسخ به این سوال و اعتراض در آیه 43 سوره مبارکه عنکبوت می فرماید: اینها مثال‌هایی است که ما برای مردم می‌زنیم و جز دانایان آن را درک نمی‌کنند. بنابراین پاسخ می‌توان گفت اهمیت و ظرافت مثال در بزرگی و کوچکی اجزای آن نیست، بلکه در انطباق آن بر مقصود است. گاه کوچک بودن موضوع مثل بزرگترین نقطه قوت آن است. برای مثال هنگامی که سخن از تکیگاه‌های سست و بی‌اساس است، باید مثال را از تار عنکبوت انتخاب کرد که بهتر از هر چیز می‌تواند این سستی و ناپایداری و عدم ثبات را نشان دهد. این عین فصاحت و بلاغت است. شاید از همین روز که می‌فرماید تنها عالمان هستند که ریزکاری‌های مثال‌های قرآنی را درک می‌کنند.
در حقیقت شخص فصیح و بلیغ باید سخنانش را به مقتضای شرایط بگوید. اگر سخن از سستی و ضعف معبود بت پرستان است، باید مثال زده شود که نشانگر ضعف و سستی است و چه مثال بهتر از مثال به تار عنکبوت می تواند ضعف و سستی بت ها را نشان دهد.
الحمدلله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمدلله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمدلله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمدلله.
دوستان عزیز، در تاریخ صدر اسلام آمده است که در سال 8 هجری سران طایفه سقیف که مشرک بودند به مدینه به محضر پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و گفتند ما حاضر شده ایم اسلام را بپذیریم، مشروط بر این که دو پیشنهاد ما را بپذیرید. اول این که با ما اجازه دهید تا 3 سال پرستش بت لات را ادامه دهیم و دیگر این که دستور دهید نماز از ما برداشته شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر دو پیشنهاد را به طور قاطع رد کردند، چرا که اولی اثبات شرک و دومی ترک نشانه های توحید خالص بود. همچنین ایشان در مورد نماز فرمودند دینی که دارای نماز نباشد خیر ندارد.
ما از قرآن دوریم، ما از قرآن بیگانه ایم، ما با مفاهیم قرآن ناآشنایی. باید کاری کنیم، اونقدر تلاش کنیم که مفاهیم قرآنی جزء مفاهیم رایج و گفتمانهای عمومی ملت‌های مسلمان و کشورهای ما قرار بگیره.
ای افرادی که ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردید، خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند.
اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که 1000 سال قبل بودن. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، آدم حس میکنه این رو.
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه در وادی نور. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 18 تا 22 سوره اسراء با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 18 تا 22 سوره اسراء بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد
در جمع شما یاران همدل هستیم. زهرا جان حسین زاده از هرات نوشتند که ببخشید، خواندن کدام یک از سوره های قرآن باعث آرامش روح اموات و شهیدان میشه؟ سلام به زهرا عزیز، تشکر از ارتباط خودت با برنامه در وادی نور. دوست عزیز، قرائت قرآن ما برای شهیدان و مؤمنان پیش از آن که برای اونا فایده داشته باشه برای خود ما سودمند است، هرچند باعث شادی روح اونها هم میشه. بعضی از سوره هایی که خواندنش برای اموات توصیه شده عبارتند از سوره الرحمن، سوره یاسین، سوره جمعه، سوره قدر، سوره ناس، سوره فلق، سوره اخلاص، سوره ملک و آیت الکرسی.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 46 و 47 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ما موسا را با آیات خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم. موسا به آنها گفت من فرستاده پروردگار جهانیانم.
فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ.
ولی هنگامی که او آیات ما را برای آنها آورد به آن می‌خندیدند.
این آیات به گوشه ای از سرگذشت حضرت موسی علیه السلام اشاره کرده و می‌فرماید یکی از وظایف حضرت موسی این بود که علاوه بر بنی اسرائیل به سراغ فرعون برود و او را به سوی خدا دعوت کند. در همین رابطه معجزاتی را که خداوند به او داده بود در حضور فرعون و اشراف و بزرگان دربار او به نمایش بگذارد تا دلیل بر حقانیت رسالت او باشد، آن هم رسالتی از جانب پروردگار جهانیان، برخلاف فرعون که ادعا می کرد او پروردگار و مدبر امور مردم است و همه باید مطیع فرمان او باشند. هنگامی که حضرت موسی علیه السلام به دربار فرعون رفت تا او را به راه راست هدایت کند، لباس او ساده و پشمینه بود. موسی خطاب به فرعون و بزرگان دربار او گفت از جانب خداوند فرستاده شده تا آنان را به راه راست هدایت کند، اما آنها او را ریشخند کردند و از روی تمسخر به او خندیدند، زیرا آنها هم مانند مردم مکه گمان می کردند اگر خداوند بخواهد کسی را به عنوان نماینده خود برگزیند، یکی از بزرگان و ثروتمندان و اشراف را انتخاب می کند، نه کسی که هیچ نام و عنوانی ندارد و روزی فرزند خوانده فرعون بوده است. چون این کسی امروز ادعا می کند که قصد دارد فرعون و قومش را هدایت کند. به هر حال این شیوه همه قدرتمندان متکبر در برابر رهبران راستین الهی است که دعوت آنها را مورد استهزا قرار می دهند. مؤمنان خداجو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که پیامبران علاوه بر مردم به سراغ حاکمان می رفتند، زیرا اصلاح امور جامعه بدون اصلاح حاکمان امکان پذیر نیست. نکته دوم این که پیامبران هم دارای کمالات شخصی و ویژگی‌های ممتاز اخلاقی بودند و هم برای اثبات ادعای خود معجزه می آوردند تا راه را بر هر گونه شک و تردید ببندند. و نکته پایانی این که شیوه مخالفان تحقیر و تمسخر و ریشخند است. آنها بهره ای از منطق و استدلال ندارند.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
شنوندای عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور، حجت الاسلام هاشمی در خدمت شما هستند با صحبت درباره قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری، شما خوبانی که اینک خود را در محضر قرآن کریم قرار دادین و صدای دلنوای پیام قرآن کریم را میشنوین. صحبت ما در رابطه با مهارت‌های زندگی از منظر قرآن کریم بود. عرض کردیم که قرآن کریم ما را به مهارت‌های کلامی توصیه می‌کند. جلسات متعددی را در رابطه با مهارت‌های کلامی از منظر قرآن کریم با شما خوبان و عزیزان بودیم و استفاده کردیم از توصیه‌های کلام حق. در اینجا بحث دیگری را مطرح می‌کنیم، مهارت خوب شنیدن از دیدگاه قرآن کریم است. قرآن کریم می‌فرماید بشارت بده به بندگانم آنانی که سخن‌ها را گوش می‌دهند و از نیکوترینش پیروی می‌کنند. آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده و آنها خردمندانند. در ضمن این آیه شریفه خداوند تبارک و تعالی تصریح میکنه و بشارت میده به بندگان خودش. به کدام بندگان؟ بندگانی که گوش شنوا دارند. در واقع مهارت خوب شنیدن یکی از مهارت‌های زندگی انسان است. مهارت خوب شنیدن یعنی این که انسان گوش شنوا داشته باشد و سخنان را با دقت گوش بده. وقتی قرآن کریم این آیه شریفه را می‌فرماید، در حقیقت می‌فرماید بشارت بده به این بندگان که اینها سخن را می‌شنوند و نیکوترین و بهترینش را انتخاب می‌کنند و پیروی می‌کنند. در این آیه اشاره می‌کنه که کسایی که گوش شنوا داره یا به تعبیر ما مهارت خوب شنیدن بلد است، اونها هر سخنی را که میشنوند دقت میکنند، از هر سخنی پیروی نمیکنند بلکه بهترینش را پیروی میکنند. هیچ سخنی بهتر از سخن خدا نیست، هیچ کلامی بهتر از کلام حضرت پروردگار نیست. ما وقتی سخن خدا را میشنویم در حقیقت به عنوان بهترین انتخاب میکنیم و از کلام الهی پیروی میکنیم. بعضی از مردم با کمال تأسف عادت بسیار بدی دارند، هر چیزی را که شنیدن باور میکنن، هر چیزی را که شنیدن میپذیرن و قبول میکنن. ما نباید هر چی را که شنیدیم بپذیریم و هر چی را که غیر از کلام الهی ما کلام دیگر را نمیتونیم، مگر اینکه واقعا مثلا کلام پیامبران الهی باشد، کلام پیامبر خاتم باشد. گاهی هست شایعاتی را میشنوند، دروغهایی را میشنوند، بدون این که تحقیق بکنن، بدون این که دقت داشته باشن در این گفته ها، دنبال روی میکنن و پیروی میکنن از اون کلمات. خب در اینجا قرآن کریم میفرماید بشارت بده به بندگانم، اون کسانی که سخنان را میشنون بهترینش را انتخاب و از اونها پیروی میکنن. خب نتیجه پیروی کردن از سخنان خوب، اون هم سخنان خداوند تبارک و تعالی چیست؟ اولئک الذین هداهم الله، خداوند این افراد را هدایت میکنه. یعنی کسانی که مهارت شنیدن دارن، گوش شنوا دارن، زمینه را برای هدایت یافتن خودشان فراهم میکنن. خب اونها چی کسانی هستن؟ اونها کسانی هستن که هدایت الهی شامل حالشان میشه. یعنی مهارت خوب شنیدن و خوب گوش دادن انسان را به هدایت الهی میرسانه، از سردرگمی و از گمراهی و سرگشتگی نجات میده. بعد قرآن کریم در همین آیه شریفه در ادامه میفرماید اولئک هم اولو الالباب، این افراد شنوا که میشنوند کلام الهی را و بهترین ها را انتخاب میکنند، در حقیقت اینها خردمندان هستند. پس یکی از نشانه های خردمندی و یکی از نشانه های عاقل بودن انسان ایست که انسان سخنان را میشنوه اما بهترینش را انتخاب میکنه. اگر ما از بهترین سخنان پیروی کردیم، از بهترین سخنان در حقیقت تبعیت کردیم و او را انتخاب کردیم، ما جزء عقلای جامعه به حساب میاییم. از نشانه ها و از آثار عاقل بودن همیست که سخنان را میشنوه و بهترینش را انتخاب میکنه. ما یک سامع داریم، یکی مستمع داریم. سامع به کسی میگه که چیزی به گوشش میخوره، ولی مستمع به کسی گفته میشه که گوشش برای شنیدن مهیا و آماده شده، به قصد شنیدن و فهمیدن گوش میده. یعنی در واقع مهارت شنیدن داره، بعد هم مهارت انتخاب احسن داره. فیتبعون احسنه، و نیکوترین سخن را هم انتخاب و از او پیروی میکنه. ولی افراد لجوجی قسم نیست. اول اینکه گوش شنوا ندارد، بعدش هم متعصبن، انعطاف ناپذیرن، مهارت شنیدن و مهارت انتخاب کردن ندارن. امیدوارم انشاءالله که ما بتوانیم از جمله انسانهایی باشیم که مهارت شنیدن داشته باشیم و در بین شنیده های خود هم بهترین ها را انتخاب بکنیم، اونهایی که به حال خود ما مفید است، به حال جامعه ما، به حال فامیل ما، خانواده و کشور ما مفید است، اینها را عمل بکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجان محمد. اللهم صل على محمد و
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل
من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسر حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن